بسم الله الرحمن الرحیم. دو آیه از آیات قرآن در واقع توجه ما رو جلب کرد. این آیات رو با هم تلاوت کردیم. یک گروه آیه در واقع اول بود که سوره نساء بود. در سوره نساء از آیه 95 تا حدود آیه 100 در واقع توفیق داشتیم، تلاوت کردیم. این آیه بیشتر توجه ما رو جلب کرد که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اونهایی که ملائکه وقتی میخوان جان اونها رو بگیرن و اونها به خودشون ستم کرده اند، به اونها گفته میشه که در چه حالی بودین؟ میگن که ما مستضعف بودیم. خدا این ادعا رو نمیپذیره و میگه این دروغه، کنا مستضعفین فی الارض. گفته میشه علم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا وسعت نداشت؟ فتهاجروا فیها، که در اون مهاجرت بکنید یا به فارسی هجرت بکنید. پس ایشان مأوای اونها، جایگاه اونها جهنمه و چه بد سرنوشتی دارن. اون چیزی که در واقع تعیین کننده است در محل زندگی من، در شرایط زندگی من، اینه که اون جایی که من قرار دارم و دارم زندگی میکنم موجب نشه که من دینم رو از دست بدم، موجب نشه من مجبور شم از توحید عدول کنم، به شرک بیفتم. اینا که عرض میکنم چون تو قرآن کریم این بحث ها رو انشاءالله نسبت بهش سابقه دارید، داستان اصحاب کهف یا اساساً هجرت مسلمانان از مکه به مدینه. خب اگه اینا میخواستن در مکه بمانند باید از اون ایمانشون صرف نظر میکردن. اینا همه در مکه ساکن بودن، میشناختن هم دیگر رو، یه ده ایمان آوردن، دیگه محل ماندن نیست مکه. مکه برای اونها از حیث اینکه خانه دارن، کاشانه دارن، قوم و خویش دارن، سابقه دارن، اعتبار دارن، خوبه. ولی وقتی که ایمان آوردند، اون گروهی که در واقع اونجا رو اکثریتن یا حاکمن هرچی، میگن ما نمیتونیم شما رو با این وضع بپذیریم، یا صرف نظر کنید اگه میخواین بمونید، یا به هر صورت حالا اون بحث شکنجه و هرچی که بود. دستور مهاجرت داده میشه. آیاتی داریم در مورد هجرت که اونجا خدای متعال یکی از نشانه های این که این افراد واقعا ایمانشون واقعی بود یا نه، این معرفی میکنن که بر سر این دوراهی که من دارم زندگی مقدس میدم یا دینمو تصمیم میگیرم. ببین این قاعده کلیه. گاهی موقع این دوستان عزیز جوان که حالا یا به شنیده هاشون تحت تأثیر قرار گرفتن یا با هر علتی، وقتی میان میگن آقا ما میخوایم بریم مثلا فلان کشور زندگی بکنیم، دیگه از اینجا میخوایم کنده بشیم، اون طرفش بله خدا همه جا خداست، امام زمان علیه السلام همه جا امام زمان، فرقی نمی کنه. ولی ملاک در تعیین اون جایی که من زندگی می کنم اینه که اونجا بتوانم به سلامت دینداری کنم. اگر کسی جایی که به سلامت دینداری می کند رو ترک کنه برای یه سری امکانات و رفاهیات در دنیا، خدا به این وعده ای نداده و نوعاً هم اینا به لحاظ عاقبت نوعاً خوش عاقبت نیستن، اون تا آخر اینو می فهمن. خب اولش شر و شور و هیاهوی هست، چون قرآن کریم می فرماید که اگر کسی از خانش مهاجرن الالله و رسوله باشد، یجد فی الارض مراغمن کثیر و سعه. تو اگه به خاطر خدا دیدی اینجا نمیشه دینداری کنی، اذیتت میکنن، مناسک دینی تو میخوای انجام بدی نمیشه، پوشش دینی میخوای داشته باشی نمیشه، میخوای در واقع توی فضایی زندگی کنی که خدا اهل به دین خدا به اون مقید باشی نمیشه. هر جا بری خدا دنبالته و هر جا ورود کنی خدا پذیرای توه. آیه رو عنایت کنید، عرض کردم نفرمود مهاجرن من بیتهی، مهاجرن الای جایی، نه من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. این ور به نظر میاد که خانه است، اون ور به نظر میاد که خداست و رسوله، جاش مهم نیست، حالا هر جای تو انتخاب کردی. ولی اگر رفتی به سوی الله و رسول، هاشا به کرم خدا و رسولش که وقتی تو به سوی او مهمان میروی تو را درمانده آواره رها کند. ما چندین آیه داریم. بنابراین اینی که فرد میخواد تصمیم بگیره کجا زندگی بکنه، یه کسی ممکنه فرض کنید یه کشور دیگه هست میخواد بیاد ایران، یکی از ایران بره کشور دیگه، اون چیزی که ملاکه برای من توی مهاجرت باید یه چیز باشه که من میتونم در امنیت دینی زندگی بکنم یا نکنم، بقیهش با خداست. اینجا آدمایی هستن که به لحاظ معیشتی براشون خدا وسعت قرار داده و آدمایی هستن در تنگنا. همه جای دنیا از این دو مدل آدم وجود داره. هیچ جای دنیا شما نمیبینید که همه به یک گونه در یک امنیت اقتصادی و یک رفاه نسبی فرض کنید یا رفاه اجتماعی برخورداشن. شعارش داده میشه، ولی خب حالا حقیقتشه والله اعلم. مضافم به این که گاهی آدم میبینه خب بله من دارم به لحاظ دنیایی یه پیشرفتی میکنم، ولی در ازاش چقدر من انرژی مصرف کردم، چقدر خودم رو خرج کردم، من چقدر عمر میکنم. به هر تقدیر این آیه هیچ جایی رو به ما آدرس نمیده، هیچ جایی آدرس نمیده، خدا رو آدرس میده، رسولش رو آدرس میده. درسته موقع مرگ ملائکه میگن اون جایی که زندگی میکردی چرا اون چیزایی که خدای متعال گفته بود مراعات نکردی، چرا نجس خوردی، چرا حرام خوردی، چرا واجبات تو انجام ندادی، خدایا دیدی که اوضاع چیه اون جایی که ما زندگی میکردیم این مشکلاتو داشت. بهش گفته میشه علم تکن ارض الله واسعه، زمین خدا اینقدر تنگ بود. خب در مقابل یعنی این آیه رو که تلاوت کردیم توفیق داشتیم یه آیه دیگه هم از قرآن تلاوت کردیم، اونم اون آیه‌ای بود که در مورد حضرت موسی بود و هارون، که ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عجلتم امر ربکم. موسی رفت برای میقات، خدا اضافه کرد 10 روز، بعد برگشت دید گوساله پرست شدن، گفت این چه وضعیه، و الغ الارواح الواح و اخذ براس اخیه یجره الی قال. هارون رو مخاطب قرار داد، هارون رو توبیخ کرد، قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. موسی من تقصیر ندارم، این قوم مرا به استضعاف کشاندن و نزدیک بود که مرا بکشند، مرا ملامت نکن در مقابل دشمن، یا دشمن را شاد نکن با این ملامت. خب ما بگیم که اگر که ارض الله واسعه، اینجا حضرت هارون داره میگه من به استضعاف کشیده شدم، خب ما بیام به حضرت هارون بگیم که خب شما مهاجرت میکردین، شما مستضعف بودین مهاجرت میکردین. این همون آیه است که امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه رو تلاوت فرمودن اون جایی که حضرت رو داشتن به زور از خانه بیرون میبردن برای بیعت، و در قسمت دیگر اون جایی که شمشیر روی گردن امیرالمؤمنین گذاشتن برای بیعت، اونجا حضرت این آیه رو تلاوت کردن که همه بدانن حضرت چگونه بیعت میکنن. من عرض کردم کادو یقتلو ننی، مثال که زدم مثالش از این جهت بود که گویی تیغ گذاشتن اینجا بکشن تمومه، نزدیک است که من رو بکشن، این مال اون مقامه، مال اون نقطه است. حالا با عرض معذرت خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه بداریم که خب یا امیرالمؤمنین، خب چرا موندین که این کار رو باهاتون بکنن؟ برمیداشتین میرفتین یه جای دیگه زندگی میکردین، مجبور که نبودین که. پناه بر خدا. حالا داریم با اون آیه مقایسه میکنیم، بالاخره اونا هم گفتن ما مستضعفیم در زمین. قبل از این که در واقع این مسئله رو با هم بررسی بکنیم، دانستیم پس مستضعف قرآن که قرآن او رو مجاز بداند و او رو مدح بکنه، مستضعفی نیست که در زبان ما رایجه. ما هر بدبخت بیچاره رو در هر گوشه از دنیا ببینیم میگیم اینا مستضعفن. اگه میخوان عربی حرف بزنید بگید مستضعفن، اگه میخوان قرآنی حرف بزنید باید ببینید قرآن اونا رو مستضعف میداند یا نمیداند. مثل مظلوم، خاطر شریفتون هست جلسه اول عرض کردم، اگر خواستین مظلوم شناسی کنید بعد از اول داستان وارد بشین و همه داستانم بدونید، و الا یه برشی از فیلم به شما میدن و وقت شما فکر میکنید فلانی مظلومه. مثل همین بازی هایی که الان متداول تو کلیپ ها و اینا. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام مهاجرت نکرد؟ خب خیلی روشنه، خیلی ساده است، قرآن اینو خیلی روشن گفته. چرا هارون مهاجرت نکرد؟ چرا هارون وقتی ملت گوسال پرست شدن نذاشت بره؟ چرا اونایی که میخواستن هارون رو نزدیک بود بکشن، خب بلند میشد میرفت دیگه هارون؟ نه، هارون توسط موسی اونجا به عنوان جانشین خلیفه قرار داده شده، نمیتونست تکون بخوره. اینو خوب توجه کنی. امیرالمؤمنین علیه السلام جانشین پیغمبر است، کجا بره؟ مگه میشه؟ و پیغمبر فرمود علی جان به گونه ای رفتار کن که اینها بهانه پیدا نکنن تو رو بکشن. خب میشد حضرت بگه اگر کار به جای رسید که تو رو خواستن بکشن، بلند شو برو. اینی که این آیه رو تلاوت میکنن و این که این آیه قرآن داره حکایت موسی و هارون رو میگه و اینی که موسی 30 لیله قرار شد برای میقات بره، بعد اتممناها به 10 شد 40 روز، اینا رو همه رو به ما دارن میگن که بابا بدان امیرالمؤمنین علیه السلام باید میماند. درسته، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، بعد اهل بیت فرار کنن برن. لذا اهل بیت مقیم مدینن، اهل بیت توی مدینن چون جانشین پیغمبرن. درسته دیگه، مدینه مدینه تو رسوله، حضرت اونجا بودن، جانشین باید اونجا باشه، مگر آن که به زور حضرت رو از اونجا فرا بخوانن یا بیرون کنن و بشود امام رضایی که غریب میشود. یکی از جهات قربت حضرت اینی که از مدینه به دور افتاده است، اینو روایت فرموده. توجه فرمودین؟ باز این نکته رو توجه کنید، روایات شیعه، روایات سنی و آیات قرآن تصریح دارن بر این که پیغمبر خدا زنده است و داره میبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری میخوان بکنید آزادین، آزاد نه این که مجازین، اختیار دارین، ولی بدانید که الله و رسولش اون اعمال شما رو دارن میبینن، پنهان نیست. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخوان شکایت کنن از ظلمی که داره میشه، رو به قبر پیغمبر میکنن، میگن شما شاهد باشید. سید الشهدا علیه السلام وقتی از مکه میخوان برن، از مدینه برن بیرون، میرن با پیغمبر خداحافظی میکنن. خب یعنی چی؟ یا وقتی که در کربلا هر یک از اینها در واقع آه از نهادشون بلند میشه، میگن یا رسول الله ببین امتت با ما چه میکنند، ببین اونهایی که خودشون رو امت تو میدانند با ما چه میکنند. این همه حکایت از شاهد بودن رسول خداست بر امر. حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی پدر رو صدا میکنن، موقعی که به زمین می افتند و کار تمام می شود میگن که این جدم رسول الله هست که به جامی از آب گوارا منتظر منه، دارن میبینن دیگه. واقعی کربلا حضرت شاهدن، یا اون واقعی دیر راهب که شیعه و سنی، مورخان شیعه و مورخان سنی تقریبا همه نقل کردن که در میانه راه وقتی به اون دیر میرسن میخوان یه شبی و اتراق کنن به اصطلاح، بعد حرکت کنن، بر دیوار دیر دست غیبی می نویسد اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابی. اینا نقل، تاریخ نقل کرده اینا رو. به هر تقدیر امیر المؤمنین علیه السلام جانشین پیغمبر است. مثل که شما بگین آقا اینی تار کنفیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی، اینا قدر کتاب را نمی دانن، میخوان کتاب رو تحریف کنن، میخوان از کتاب سوء استفاده کنن، آقا کتاب از بین اینا ورداریم ببرین، اصلا میبریم آلمان اونجا تلاکوب چاپ میکنیم اونا استفاده کنن تو کتاب خونه بذارن. بابا اینا اون چیزاییست که پیغمبر به جای گذاشته، اینا باید باشن در بین امت. کجا برن؟ کجا برن؟ بعد حضرت فرمودن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینا اصلا جدا نمیشن تا در حوض، حوض محل جمعه، هر دو بر من وارد شون و من ببینن امت با اینها چه کردن. این مطلب اول از این که امیرالمومنین اصلا مجبور است بماند. حالا اگر که ملائک آمدند جان کسی را بگیرند، البته ملائک این گونه که در دیگران میان جان اونها رو قبض میکنند، راجع به امیرالمومنین علیه السلام این گونه نیست. فقبض الیه باختیاره، در واقع قبض روح امیرالمومنین علیه السلام به گونه دیگری است. ولی به هر حال دیگه به حضرت کسی نمیتونه بگه فیما کنتم، بعد حضرت بگن من مستضعف بودم، بعد به حضرت بگن که علم تکن ارض الله واسعه فتو هاجروا فیها، نمیشه که. مخاطب اینای حضرت نیست، ولی هر کسی که بهانه آورد که من مستضعف بودم که نتوانستم دینداری کنم، میگن حالا من دارم این تعبیر رو اضافه میکنم، دروغ داری میگی، زمین خدا وسعت داشت میرفتی جای دیگه. نگران اون بودم چلوکه ها هم بشه نون پنیر. خب دیگه حالا تو ببین چی و به چی فروختی دیگه، خدا رو فروختی که چلوکه آبت بمونه. خب بدون چجوری معامله کردی؟ میبینی بالاخره در دینداری همه سختی کشیدن، یه عده جنگیدن، قرآن میگه، یه عده کشته شدن، یه عده آواره شدن، یه عده غارت شدن. حالا تو به اختیار خودت، میخواد یه روز زندگیت بالا پایین بشه. نکته دوم، وقتی میخوان کسی رو ترور بکنند، وقتی میخوان کسی رو بکشند، وقتی برنامه برای کشتن کسی هست، یکی از بهترین موقعیت ها اینه که اون شخص از مرکز دور بشه. یه روایتی ما داریم که در زمان غیبت حتی در حال تقیه و اینها به ما امر کردن که در حاشیه ها زندگی نکنید. ببین اگه یکی رو میخوان بکشن، مثلا سوار یه ماشین میشه میبرن، مثلا یه دفعه اگه جاده فرعی توی یه جایی سر به نیستش میکنن. عرض کردم خدمتتون شاید سید و شهدا علیه السلام وقتی خواستن حرکت بکنن از مکه، به حضرت گفتن آقا از جاده های فرعی برید. حضرت گفتن نه، من جاده اصلی میرم. اونی که میخواد منو بکشه، خب تو جاده فرعی توی کوره راه خب منو بگیره، خانواده منو بکشه، دیگه هیچ کسی چی نمیفهمه. اینا که منو میخوان بکشن در هر صورت، اقلا بذارین همه ببینن. حضرت گفتن من بیعت پنهانی نمی کنم، اگه خواستم بیعت کنم عمومی بیعت میکنم. شب که خواستن حضرت هم حمله کنن به خیام حضرت، حضرت گفتن صبر کنید تا فردا، شما شب میخوان همه چیو ماسمالی کنید تو تاریکی بره، نخه، همه چی باید دیده بشه. جالبه ها، واقعی که همه دیدن، خود اونایی که آمدن اونجا بکشند اهل بیت رو خودشون ثبت کردن، ضبط کردن، برای این که به یزید و عبیدالله گزارش کنن که ما چه کردیم، جایزه بگیرن. بازم دارن تو این دور زمان میگن آه این اخبار درسته، چند شب پیش یکی از این دوستان عزیز آمد گفت آقا یه چیزی تو سخنرانی شما گفتین، یه مطلبی رو این گفتین تو کتاب لغت هست. من یه دوستی دارم شنیده بود، گفت کدوم کتاب لغت میشه بگین چه جوری و فلان حرفا. حال من احتراماً برای او رفتم چند تا کتاب لغت دیدم و بالاخره یه شب مثلا فرض کنیم نیم ساعت اینا وقت گذاشتم، مرتبش کردم، نوشتم، آماده کردم. بعد وقتی خواستم به اون رفیقمون بدم، خواستم بگم به اون رفیقت بگو ببین اگر یه چیزی رو در صحبت تردید کردی امکان تحقیق هست، خودت هم یه زحمت بکش، چون به حالت در واقع انکار گفته بود که چنین چیزی در کتاب لغت نیست. من از 6 تا کتاب لغت براش در آوردم. وقت جالبه، من اینو آماده کردم، 2 روز دارم میبرم، یارو نمیاد. این انصافه؟ تو شبهه داری؟ تو سوال داری؟ تو واقعا میخوای ببینی تو کربلا این شخص بوده یا نبوده؟ واقعا میخوای ببینی آب بود یا نبود؟ تشنه بودن یا نبودن؟ آخه چرا دروغ میگی؟ چرا محرم که میرسه تب میکنی؟ سوال میکنی؟ محرم تموم شد تکون نمیخوری تحقیق کنی؟ مگه اون کسی که میخواند یا مینویسد، مگه اون بیکاره که تو به عنوان یک سوال، ما دوره آموزشی داشتیم گفتیم آقای کسی سوال داره لطف کنن سوالا رو بنویسید که ما بتونیم تنظیم کنیم و مثلا تو جلسات بعد در ضمن موضوع درس پاسخاشو بیاریم. ببینید طرف حوصله نکرده بنویسه، وایس فرستاده برای اون مسئول سایت، وقتی من بعد وایس رو گوش کنم، تایپ کنم سوالو، چون میخوام به صورت متن بفرستیم برای کاربر. آخ این چه مدل زندگی کردنه؟ تو فقط بلدی شبهه بسازی و فقط بلدی شبهه رو در درون خودت نگه داری تا جوجه بشه. اینو امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن روی منافقین، شیطان در درون اونها تخم گذاری کرده و اینها رشدش دادن جوجه شده. آخ این چه مدل زندگیه؟ سوال داری، شک داری، تردید داری، خب برو دنبالش تحقیق کن. این همه امکانات برای تحقیق، همونطوری که شما میگی تو اینترنت همه چی هست، خب اینا هم هست دیگه. چرا همه چی اون طرفی هست؟ چرا فقط میگی آقا کلی شبهه تو اینترنت ریخته؟ خب کلی جوابم ریخته، باید ببین تو کدوم طرف حرکت میکنی. به هر تقدیر امیرالمؤمنین علیه السلام چرا بیعت کردن؟ سید الشهدا علیه السلام چرا اینجور عمل کردن؟ خب برو بخون ببینید حضرت به گونه ای زندگی کرد که هر آنچه که در حواشی واقعی کربلا اتفاق افتاد در مرعا و منظر همه دیدن و مورخین گزارش کردن. یه جلسه خیلی قدیم بود تو دانشگاه صنعتی شریف بود، یه سری دانشجو بودن، یکی ایراد گرفت آقا این مقاتل نمیدونم سندش فلان و این حرفا. من یکم احتیاط کردم که بلافاصله جوابشو نداده باشم. اون سالا توفیق بود خدمتی که از علمایی که در تاریخ کم نظیر یا بی نظیر بود میرفتیم، ایشون توضیح داد که تمام این چیزایی که ما الان نقل میکنیم به عنوان مقاتل میخونیم، گفت تمام اینها مال مدارک اهل سنت، تمام توسه بعضی شما نمیخونیم، یعنی همه اینا تو اون مدارک هست. بعد امام علیه السلام بعضی از اینها رو به بیان دیگه میگه یا چیز دیگه. من بچشی اینا رو نمیدانم، میشینم میگم یه سری تخیلات برای این که هیجان بدم، برای این که قهرمان پروری کنم، برای این که اسطوره سازی کنم. آدم باید منصف باشه، عاقل منصف باشه. آدم باید ببینه اون رفتاری که داره و اون کاری که میکنه آیا میپسند دیگرانم با او همین کار رو بکنن یا نه. وقتی میری خونش میبینی عکس پدر بزرگش رو زده توی مثلا خونش یا محل کارش، یکی برگرده بگه همونو که چیزایی که روی پدر بزرگت از خیر و فلان اینا گفتن همش داستان سرایی، خواستی پدر بزرگتو گنده کنی، چه حالی میشه؟ تاریخ همینه، تاریخ برای همه تاریخه، برای رستم تاریخه، برای اسفندیار تاریخه، برای شکسپیر تاریخه، برای ارسطو تاریخه، همه اینا تو تاریخن دیگه. چرا همه مجازن تو تاریخ باشن؟ همه مجازن توسط تاریخ معرفی شون. مطلب دوم پس این شد، امیرالمؤمنین علیه السلام نباید از اون جایی که هست بیرون برود، در جایی که او رو نمیشناسند، بره یه جایی که ازتو نمیشناسند، بعد اونجا بکشن، بگن آقا کیو کشتن؟ دیشب شنیدیم یه کسی رو کشتن، میگه آقا یه کسی آمده بود اینجا، نمیدونیم پناهنده شده بود، یه کسی یه شهر و دیاری آمد اینجا زدن کشتنش. نکته سوم، امیرالمؤمنین علیه السلام چرا مهاجرت نمی کنن؟ این نکته سوم بسیار مهمه، بسیار مهمه، بسیار مهمه، و اتفاقا به لحاظ عقلی و به لحاظ دریافت و وجدان و ادراک بسیار ساده است، بسیار ساده است. حضور گوارانی که اینجا هستید، اگر برای شما شرایطی پیش بیاد که به ظلم شما رو متهم کنن و شما هر آن احساس کنید که فردا ممکنه یه بلایی سر من بیارن، پس فردا ممکنه منو بگیرن، چهار روز دیگه ممکنه مثلا یه کتکی به ما بزنن، هر چی، شما بلند میشی زندگی تو جاشو عوض کنی؟ شما میگی بله. میگم نه، صبر کنی. اینجور که میگم جا تو عوض کن، زندگی تو عوض کن، زن و بچه و پدر و مادر و فامیل و همه رو ول میکنی بلند شی بری؟ بچه های کوچیکت، یکشون دبستان، یکشون متوسط است، یکشون میخواد ازدواج کنی، اینا رو ول میکنی؟ نه. میگه من ولی اینام، من پدر اینام، حالا من دارم سختی میکشم. نوع پدرایی که دارن زندگی میکنن سختی میکشن، با اداره فلان، با سازمان فلان، تو کاسبیشون مانع اینجا میشن، کلی سختی میکشن. نوع هم صداشون در نمیاد، حالا صداشون هم در بیاد خیلی فرق نمیکنه، چون بچه ها این صدا رو تشخیص نمیدن، یعنی چی دارایی چیه، نمیدونم مالیات چیه، نمیدونم حالا هر اصطلاحی که هست، من متوجه نمیشه، میدونه اجمالا یه مشکلاتی هست. امیرالمؤمنین علی السلام پدر امته، کجا بره؟ بچه‌هاشو ول کنه کجا بره؟ یکم فکر کنی. مگه امیرالمؤمنین علی السلام اومده تو دنیا برای خوشگذرونی؟ این مردم مدینه، این مردم مکه، اینایی که مسلمان شدن، چه به زور مسلمان شدن، چه مسلمان بودند، پدر اینها امیرالمؤمنینه، ولی اینها امیرالمؤمنینه، سرپرستشون امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین چقدر بنده آزاد کرد، چقدر کنیز آزاد کرد، چقدر مانع شد از این که خلیفه دوم، از این کسانی که رفته بودن غارت کرده بودن، اسیر گرفته بودن، چقدر مانع شد از این که به اونها ظلم مضاعف بشه. پدر امت چیکار کنه؟ هیچ کار نمیتونه بکنه. باید 25 سال استخوان در گلو، خار در چشم، در میان اینها باشد، شاید بتواند جلوی ظلمی را بگیرد، شاید بتواند حقی را به صاحبش برساند. اقیم حقا او ادفع باطلا، یا باطلی رو دفع بکنه. حضرت گفتن حکومت شما برای من از آب بینی این بز بی‌ارزش‌تره، ولی اگر من میپذیرم فقط برای این میپذیرم که بتونم یه حقی رو اقامه کنم یا باطلی رو بزنم کنار، نه همه حق و نه همه باطل رو، چون شما که نمیذارین. که من آمدم گفتم دو چیز در زمان رسول خدا بوده مجاز، خلیفه دوم حرام کرده، میخوام برگردونم به شیوه پیغمبر. شما و عمرها گفتین نمیشه، امکان نداره. اون بزرگوارانی که حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام میخوان الگو بگیرن و از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام میخوان کلی رفتار رو توجیه کنن، اینا خیلی دارن ظلم میکنن به امیرالمؤمنین علیه السلام. اگه بگن امیرالمؤمنین تو حکومتش این کارو نکرد، ببین قبل از این که بگی این کارو نکرد، بپرس میتونست این کارو بکنه یا نه. چقدر نامردی تو، حضرت بدعتا رو نمیتونه جابجا بکنه، حضرت معاویه رو نمیتونه جابجا بکنه، و آخرم او طراحی میکنه حضرت رو به شهادت میرسونه، و اون میاد امام حسن علیه السلام به شهادت میرسونه، و اون داستان کربلا رو طراحی میکنه. معاویه دست نشانده همون کسانی است که اومدن غصب کردن این شأن و این خلافت رو. درسته یا نه؟ امیرالمؤمنین چیکار کنه با اینا؟ کسایی که رو در روی امیرالمؤمنین وایسادن تو جنگ جمل و صفین با خوارج، حضرت حرف میزنن، در مقابل خدا احتجاج میکنن، میگن شاهد باشید خدا داره میبینه، میگن شما رو در مقابل خدا به شهادت میگیرم، خدا یا تو شاهد باش، قسم بخورید، اینا رو داره میگه. حضرت میگه شما با من بیعت کردین، آخه قاعده بیعت میدانید چگونه است. اگر عده‌ای با کسی بیعت کنن، اونایی که بیعت کردن وظیفه‌شون اینه که هر وقت خوانده شدن اجابت کنن، و اون از اون کسی که به عنوان فرمانده، به عنوان امیر با اون بیعت شده، او باید حفظ کند کیان اون جامعه را، و از اینکه دشمن حمله کنه، نمیدونم از اینکه مالها جابجا بشه، این کارو باید انجام بده. درسته امیرالمومنین سر جاش وایساده، میگه با من که وایسادم، با من بیعت کردین، حالا یه عده‌ای دارن بیعتو میشکنند، من باید تا اونجایی وایسم که فردا شما که بیعت کردین نگین به من، ما با شما بیعت کردیم، چرا در مقابل معاویه شل دادی؟ چرا اومدن یه چیزی گفتن رها کردی؟ چرا اومدن گفتن خلیفه اول ما میخوام تو رها کردی؟ 4 آدم اومدن اینو گفتن. شما میدانید در عربستان تعداد وهابیا بسیار 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 کمه. به دست اونا حکومت. امیرالمومنین تا کجا وایساد؟ احتجاج کرد در خانه مهاجر و انصار رفت. تا جایی دید که همه مردم گفتن در خونه ها رو حضرت زد دیگه، نه؟ مردم گفتن چی؟ چاره نداریم، زودتر اومده بودی یه کاری میکردیم. این اتفاق افتاد یا نه افتاد؟ این همون اتفاقیه که برای مسلم ابن عقیل میفته. این همون اتفاقیه که برای امام حسین علیه السلام میفته. مسلم ابن عقیل در خانه ها رو میزنه، میگه بابا با هم بیعت کردین، من رو بیعت شما گفتم امام حسین علیه السلام بیا، در رو میبندن. خب اینجوریه پس؟ پس هیچی دیگه، هیچی نمیخواین دیگه. بعد حضرت به لشکر هور به هور میگن که خب شما ما رو دعوت کردین. بعد به هور میگه من در جریان نیستم، ولی همه لشکر سر رو میزن پایین. میگن خب نمیخواین دیگه، من برمیگردم، که زوری که نیست که. اون موقع حضرتیم که من برمیگردم، ولی وقتی با من بیعت کردین من باید بر بیعتم بمانم. شما با من بیعت کردین، منم امیرم، تا جایی که میشه وامیستم، ولی نمیخواین دیگه چیکارش کنم؟ حالا امیرالمؤمنین علیه السلام پدر امت کجا بره؟ هیچ جا نمیتونه بره. اینا بچه‌هاشن، یه سری ظالم هم دارن اینا رو گمراه میکنن، این پدر مانده است من وراء حجاب، باید اینا رو حفظ بکنه. خب حالا بازم برگردیم به امیرالمؤمنین، عرضه بداریم که آقا یا امیرالمؤمنین، یه آیه تو قرآن هست که اگر کسی به استضعاف کشیده شد بهش گفته میشه علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. این همون داستان کربلاست. سید الشهدا علیه السلام از مدینه میخوان بیان بیرون دیگه، درسته؟ تکی میان بیرون؟ نه دیگه، حضرت مجبوره، میگه منو میخوان بکشن تو مدینه، من زندگی دارم، اهل و عیال دارم، همه رو جمع میکنه، میگه باشه میریم مکه زندگی میکنیم. میرن مکه، اونجا امنیت نیست، 40 در لباس احرام آمدن حضرت رو بکشن. کوفیان دعوت میکنن، میگن باشه همه با هم بیریم کوفه زندگی میکنیم. بعد میگن نمیذاریم بریم کوفه، میگن خب برمیگردیم. نمیذاریم برگردین، میگن میریم توی این بیابان یه جای زندگی میکنیم. خب اینم میشه مهاجرت. خوبه؟ امام حسین علیه السلام غریبن، نمیذارن حضرت تو مدینه بمانن، دیگه رسما میکشن. ببینید این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام توجه بفرمایید، حضرت به رسول خدا میگوین اینها دیگه نزدیکه که منو بکشن، من تا اون مرحله رفتم جلو. سید و شهدا علیه السلام تا همین بس، همه اهل بیت همینطور. بنابراین ما 2 آیه تلاوت کردیم، شاید به نظرمون آمد که نکنه این 2 آیه با هم مقابله، ولی وقتی که بررسی کردیم دیدیم نه، هر کدوم مصداق خودشو داره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از افرادی که در کربلا بود و برای یک مأموریتی آمد ولی به گونه تقدیر شد که در اون مأموریتش نتوانست بنشیند، بلکه رفت که به فرمان سید الشهدا علیه السلام برای اهل حرم آب بیاورد. کسی که جنگجو بود، شجاع بود، علمدار بود، وصف شجاعت او، وصف جنگ او پیش همگان شناخته شده بود، اون کسی است که مظلومانه به زمین می افتد، به تعبیر ما نمی جنگد و نه آب می آورد، اما به مقامی می رسد که یغبته غبطه می خورند جمیع الشهدا و صدیقین، همه به حال قمر بنی هاشم غبطه می خورند. آنچه که قمر بنی هاشم انجام دادن چی بود؟ فقط این که امام سید الشهدا علیه السلام امام او به او گفتن این کار رو کن، گفت چشم. نگفت من برای این پست بهترم، من برای این کار بهترم، این کار چه فایده داره، من یک کار اساسی تر بکنم، ریشه تر بکنم. لذا وقتی که شما توی زیارت قمر بنی هاشم که نوع زیاراتی که هست زیارت های مأسوره، تعابیری میبینید راجع به ابوالفضل العباس عجیب و غریب. شیخ صدوق نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام که وقتی که حضرتشون به فرزند قمر بنی هاشم نگاه میکرد، اشک چشمان او را میگرفت. فرمود روزی بر رسول خدا سختتر از روز احد نبود که عمویش حمزه در آن شهید شد و بعد از آن موته بود که عموزادش جعفر ابن ابی طالب شهید شد. امام سجاد بعد از این فرمایش فرمودند ولا یوم کیوم الحسین علیه السلام، اما هیچ روزی، هیچ روزگاری روزگار حسین نمی شود. حضور فعلیه سلاسون الف رجل یزعمون انهم من هذه الامه، 30,000 مرد جنگی او رو محاصره می کنند و مدعی آنند که از امت پیغمبرند. چرا حضرت اینو میگن؟ ادعاشونه که دارن دینداری میکنن، دارن عبادت میکنن. کلون یتقرب الالله عز و جل بدمه، همشون جمع شدن اونجا برای کشتن امام حسین، اما به خون امام حسین میخوان به خدا تقرب بجوین، قربتن الالله. ما هم یه ضربتی بزنیم قربتن الالله، ما هم شریک باشیم. و هو بالله یذکرهم فلا یتعظون، مکرر سید الشهدا علیه السلام اونها رو بیدار میکرد، اونها رو متذکر میکرد. موعظه پذیر نبودن، حتی قتلوه بغیا و ظلما و عدوانا ثم قال علیه السلام رحم الله العباس، خدا رحمت کنه عباس را، فلقد آثر وبلا و فدا اخاه و به نفسه حتی قطعت یدا. به امتحان سختی گرفتار شد، اما او برادرش را بر خودش ترجیح داد و خودش رو فدای برادرش کرد. و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، همه شهدا در روز قیامت غبطه میخورن به حال قمر بنی هاشم علیه السلام. قمر بنی هاشم علیه السلام وقتی که به این دنیا آمدن، به اصطلاح وجه آمدنشون چگونه بود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن برای من همسری انتخاب کنید که شجاع به دنیا بیاره، از قبیله‌ای باشه، از خاندانی باشه که فرزندان شجاعی رو به دنیا بیاره. ببینید خیلی عجیبه ها، قبل از این که قمر بنی هاشم به این دنیا بیاد معلوم شده برای چه میخواهد به این دنیا بیاید، و همواره هم حضرت ام البنین علیها السلام اونها رو متذکر میکردن و متوجه میکردن که اینها فرزندان فاطمه، شما فرزندان منین، هر دو فرزندان امیرالمؤمنین. اینو دقت کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام هم گفتن محمد ابن حنفیه جنگ که میرن چند بار میره میدان، برمیگرده به پدر میگه پدر جان منو چند بار فرستادی اومدم، حسینین رو نفرستادی شما جنگ. حضرت گفتن اینا فرزندان رسول الله هند، یعنی فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. درسته؟ قمر بنی هاشم آمد شب 21 ماه مبارک رمضان. من دیگه دارم به اصطلاح مضمون رو عرض میکنم. وقتی همه میان میخوان وداع کنن، حضرت ابوالفضل عباس نمیان اولش، خجالت میکشن، میگن وقتی حسنین علیه السلام حسن و فرزندان حضرت صدیقه جای من نیست. و وقتی که او رو حضرت صدا میزنن، میان دستشو میگیرن، میگن پسرم ببینم کربلا چی کار میکنی، ها یه کاری کن چشم من روشن بشه در روز قیامت. یا که ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشان، بابا یه وقت نکنه کربلا آب بخوری در حالی که برادرت تشنه است. سقای دشت کربلا تشنه، علمدار کربلا بی دست، امیر این لشکر دور افتاده از این لشکر، مگه میشه؟ حضرت چشمانش تیر خورده، جاییو دیگه نمیبینه، حس میکنه یه کسی داره نزدیک میشه. وقتی سوال میکنه، سید الشهدا علیه السلام میگن منم. حضرت خیلی بهش محبت میکنن، میگه یه خواهشی از شما دارم، یه تقاضایی دارم، میتونم بخوام؟ بگو عزیزم، بگو برادرم، چیکار کنم؟ منو همینجا رها کن، منو به خیمه ببر، چون حضرت همه این جنازه ها رو، همه کشته ها رو بردن خیمه، من بذار همینجا بمونم، من خجالت میکشم، ولو ما این وضع که دست در بدن ندارم، فرقم شکافته از پیشانی شکسته، چشمها خونین، من نمیخوام به خیمه برم، اونها منتظرن که عمو براشون آب بیاره. این حسرت در افق خلقت نقش بست، این حسرتی که نشد من کاری بکنم برای حسین علیه السلام، از سوی خدای متعال به او مقامی دادن، مقام باب الحوائج، که هر کس به درگاه او رفت حاجت روا شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین ینقلبون.